ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا فهرستی از اسامی شهروندان عربستان سعودی را که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بودند منتشر کرد. روسیه میگوید آماده تحویل بخش دوم سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران است. و یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده منفجر کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. دولت آمریکا سندی شامل نام و مشخصات بیش از 30 نفر از اتباع عربستان سعودی را منتشر کرده است که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس میتواند برای کسانی که ارتباط عربستان سعودی با حملات 11 سپتامبر را بررسی میکنند جالب باشد. در این سند که تاکنون محرمانه بوده، اسامی برخی دیپلمات‌ها و دیگر شهروندان سعودی در آمریکا دیده می‌شود که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بودند و به آنها کمک می‌کردند. بر اساس این گزارش، این سند که پرونده 17 نام گرفته، بر اساس 28 صفحه محرمانه تحقیقات کنگره آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر تهیه شده است. جورج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا، 28 صفحه از گزارش کمیته بررسی حملات 11 سپتامبر را محرمانه نگه داشت، اما اخیراً شماری از اعضای کنگره خواستار انتشار عمومی این 28 صفحه شدند. مقام‌های سعودی همواره دست داشتن در آن حملات را رد کردند. روسیه میگوید به شرط پرداخت پول آماده تحویل بخش دوم سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، الکساندر فومین، رئیس مجتمع فدرال فنی نظامی روسیه، گفت که بخش اول S-300 به ایران تحویل داده شده و این کشور خود را برای تحویل دومین بخش آماده می کند. وی تاکید کرد که شرکای ما هم باید پول را بپردازند. به گزارش این خبرگزاری، آقای فومین در توضیحات بیشتری گفت که روسیه آماده فرستادن بخش سخت افزاری است و افزود همین که بدهی های مالی پرداخت شود محمول فرستاده خواهد شد. فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، حدود یک ماه پیش گفته بود که سامانه S-300 تا اسفند عملیاتی می شود. اما در پی انفجارهای بامداد یکشنبه در بغداد که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. حیدر عبادی همچنین با صدور فرمانی خواستار جمع‌آوری باقی‌مانده بمب‌های تقلبی شد و به نهادهای اطلاعاتی امنیتی دستور داد تدابیر امنیتی در پایتخت را تغییر دهند. برای بررسی بیشتر این خبر، ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، الان روی خط ارتباطی ماست. ایلیا سلام، با شمار کشته های انفجار روز گذشته شروع کنیم. چطور شده که اینقدر این تلفات انسانی در این حملات بالا بوده؟
رضا سلام تو همه شنوندگان رادیو فردا. تعداد زیاد تلفات انسانی به دو دلیل بوده. یکی بعضیات به خاطر شدت جراحات وضعیت مناسب جسمی نداشتن و اونها بودن که جان خودشون رو از دست دادن. یکی اینکه شدت انفجار به حدی بود که بسیاری از ساختمان‌های تجاری و مسکونی رو تخریب کرد. برای همین بیرون آوردن جنازه ها از زیر آوارها کمی طول کشید تا نیروهای امدادی بتونن این اقدام رو انجام بدن. در مورد شمار کشته ها آمار متفاوتی داره مخابره میشه. بعضی منابع داخلی عراق که منابعی هستن که معمولا اخبار موثقی رو مخابره میکنن، صحبت از 213 کشته میکنن نتیجه حمله دیروز به منطقه الکراده بغداد. البته خبرگزاری های بین المللی هنوز این رقم رو اعلام نکردن، تا 150 کشته صحبت کردن، اما بعضی از رسانه های عربی از جمله الجزیره صحبت از بیش از 200 کشته می کنن. در انتظار این هستیم که مقام های رسمی عراق آخرین شمار قربانیان رو اعلام کنن به طور دقیق. همینطور که گفتی، این دستگاه های بمب‌یاب دوباره مسئله ساز شده در عراق و مسئله فساد در خرید اینها و احتمال اینکه بعضی از این دستگاه ها ناکارآمد بودن با قیمت های بالا خریدار شدن دوباره داره مطرح میشه.
ایلیا، این آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق یه دستوری داده، دستور فوری برای اعدام محکومان به اقدامات تروریستی. جزئیات این دستور چی بوده؟
بله، این دستور رو رضا به وزارت دادگستری داده. آقای عبادی خواستار این شده که اجرای تمام کسانی که در اعمال تروریستی محکوم به اعدام شدند و حکم اونها هم مورد تایید مراجع عالی قضایی قرار گرفته به طور فوری اعدام بشن. رسانه ها گزارش دادن که احتمالاً امروز 5 نفر اعدام بشن از محکومان به اعدام در عملیات تروریستی. اینها سلسله دستورهای آقای العبادی هست برای جلوگیری از فعالیت‌های بیشتر گروه‌های تروریستی در عراق. دستورهای مختلفی داده، از جمله آغاز تحقیقات جدید در مسئله مبارزه با فساد. اینها در چارچوب وعده آقای العبادی برای قصاص از عاملان انفجارهای اخیر و روزهای گذشته داره محقق میشه.
ایلیا، در صحنه میدانی نبردها الان درگیری‌ها در کجاست دقیقاً بین ارتش عراق و داعش؟
رضا، دو منطقه در حقیقت شاهد درگیری هست. یکی از مهمترین منطقه القیاره هست در جنوب شهر موسیل، مرکز هستی گروه داعش در عراق. نیروهای عراقی تونستن از شامگاه گذشته تا صبح امروز 3 منطقه رو بازپس بگیرن در بخش مخمور که عبارتند از روستاهای الکرامه، الاصلیه و المحل. نیروهای عراقی دارن سعی میکنن بخش قیاره رو به طور کامل محاصره کنن تا بتونن وارد اون بشن و این بخش رو بازپس بگیرن از شبه نظام داعش، چرا که این بخش یک پایگاه هوایی مهمی داره که میتونه به عنوان پایگاهی برای آغاز عملیات موسی مورد استفاده قرار بگیره. بخش فلوجه هم همچنان در اون درگیری ها در اطراف اون ادامه داره، به علاوه مینگذاری هایی که داخل شهر هست توسط گروه داعش و نیروهای مهندسی و تکنیکی عراقی دارن سعی میکنن این بمب ها و مین ها رو خنثا کنن.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات عراق میگفت. اما به گفته مقام‌های عربستان سعودی، بامداد امروز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده منفجر کرد و کشته شد. بنابر گزارش‌ها در پی این انفجار دو مامور پلیس هم زخمی شدند. به نوشته رسانه‌های سعودی، مهاجم انتحاری در حال راندن خودرویش به سوی مسجدی در آن نزدیکی بوده است. این حمله یک روز پس از انفجارهای خونین بغداد و همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت کشور کویت از خونسا کردن حملات تروریستی در آن کشور صورت می‌گیرد. و در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان گفت به اعتراض‌های سال 88 همچنان حساس است. او همچنین بار دیگر درباره رابطه با آمریکا و عملکرد قدرت‌های جهانی در زمینه توافق هسته‌ای واکنش نشان داد و از کسانی هم که می‌گویند برای پیشرفت کشور باید با غرب همکاری کرد به شدت انتقاد کرد. از همکارم وحید پور استاد بیشتر بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عصر شنبه در دیداری 5 ساعته با دانشجویان، آنها را به حضور فکری در مسائل اصلی کشور و همچنین حضور فیزیکی در مواقع لازم، اما به تعبیر او با شیوه مناسب و قانونی فراخواند. او همچنین گفت با برهم زدن هر اجتماع و مجلسی مخالف است و این کار را مضر و یا حداقل بیفایده می داند. مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی در آلمان:
این سومین بار در چند ماه اخیر که آقای خامنه ای با حملات نیروهای حزب اللهی به تجمعات مخالفت میکنه. با این حال واقعیت این هست که حمله کنندگان و نیروهای موسوم به خودسر یا مثل ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز از اعضای رسمی اطلاعات سپاه پاسداران هستند که از نظر سازمانی تحت فرمان خود رهبری است، یا مثل کنسرت ها یا وقایع مشهد و کاشان توسط نمایندگان ولی فقیه سازماندهی شدند، یا از اعضای بسیج و البته سپاه پاسداران هستند، یا توسط مداحان و روحانیونی سازماندهی شدند که ارتباط بسیار نزدیک و روشنی با بیت آقای خامنه ای دارند و تازه دستگاه‌هایی که به اونها مسئولیت میدن یا از اونها حمایت میکنند، هم مثل قوه قضاییه، صدا و سیما یا ائمه جماعات، باز هم زیر نظر خود آقای خامنه ای هستند. فکر میکنم واضح هست حرفای آقای خامنه ای با اعمال او تناقضات فاحش داره، وگرنه برخورد با گروه‌های خودسر کار چندان سختی در این ساختار جمهوری اسلامی نیست.
آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره تبعات منفی بیان حرفای مخالف حرف رهبر گفت: بارها گفته است که حرف مخالف رهبری نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن:
به نظر من این خیلی معنای عملی نداره، برای اینکه ما هم محدودیت آقای موسوی و کروبی رو داریم، محدودیت آقای خاتمی رو داریم و همینطور حملاتی که علیه چهره‌های منتقد آقای خامنه‌ای در کشور صورت میگیره. بنابراین من فکر میکنم که این سخنان در جنبه تبلیغاتی داره برای اینکه به نوعی بپوشونه این نکته رو که در حضور او نسبت به سیاست‌های آقای خامنه‌ای انتقاد میشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان آنها را به دفاع صریح و بدون تقیه از نظام اسلامی توصیه کرد و همچنین انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب عقلایی خواند و از کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید با غرب همکاری کرد به شدت انتقاد کرد.
این کسانی که امروز طرفدار گرایش به غربند، به نظر من عقلشون رو باختن، تعقل نمی کنن. اینایی که میگن برای پیشرفت کشور باید به غرب تکیه بکنیم و به غرب پناه ببریم، با اونها رفاقتمون رو تشدید بکنیم، به نظر من اینا عاقلانه حرف نمیزنن.
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه شاید امروز سیاست‌های آمریکا اینگونه اختزا کند که بخواهد میان مسئولان نظام اسلامی تفکیک قائل شود و آنها را به مسئولان خوب و بد تقسیم کند، گفت آمریکایی‌ها اگر توانایی پیدا کنند همان مسئولان به اصطلاح خوب نیز از نظر آنها بد خواهند شد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
انتقاد اصلی آقای خامنه‌ای به سیاستیه که دولت آقای روحانی و آقای ظریف داره پیش میبره و میخواد اون رو محدود بکنه به اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و تغییر در سیاست بین‌المللی و منطقه ایران به وجود نیاد و میخواد این تقسیم بندی رو در صحنه سیاسی ایران بین جناح‌های متمایل با هماهنگی با غرب و جناح‌های به قول او انقلابی‌تر از صحنه گفتگوی سیاسی خارج کنه.
آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به تمایل آمریکا برای مذاکره و هماهنگی با ایران درباره مسائل منطقه از جمله سوریه گفت ما چنین هماهنگی را نمی‌خواهیم، زیرا هدف اصلی آنها قطع حضور ایران در منطقه است. رهبر ایران در زمینه توافق هسته‌ای هم عملکرد فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها را بسیار بد توصیف کرد.
در برجام یه چیز ثابت شد و اون که آمریکایی‌ها دارن دشمنی میکنن با ما، دارن دشمنی میکنن، نه فقط کنگره آمریکا که حالا تظاهر به نقش شمر رو داره بازی میکنه به اصطلاح، اینایی هم که نقش شمر رو نمیخوان بازی کنن یعنی دولت آمریکا، اینا هم دارن دشمنی میکنن، منتها شکل دشمنیشون فرق داره با اون، همون دشمنی دارن میکنن. خب اینا رو با تجربه قرار بدیم. عقلانیت این است که با یک چنین دشمنی انسان با خرد، با تدبیر، با حذر، با فریب نخوردن، با نزدیک نشدن به میدان توطئه او، با وارد نشدن در میدانی که او ترسیم کرده، با اینا باید انسان پاسخ بده.
آیت الله خامنه ای در این دیدار با انتقاد از رویه برخی افراد که به تعبیر او در عین ادعای حمایت از نظام و امام و انقلاب موضع خود را در خصوص فتنه روشن نکردن گفت مواضع من درباره به تعبیر او فتنه سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای خامنه‌ای قریب یک سالی هست که سناریوی جدید نفوذ رو برای برخورد با نیروهای منتقد تعریف کرده. متوجه به این سناریوی جدید به نظر می‌رسید داستان فتنه دیگه قدیمی و کهنه شده باشه، اما حرف‌های آقای خامنه‌ای نشون داد برای او همچنان زنده است و ظاهراً برای او تبدیل به یک کینه و ناراحتی شخصی شده. یعنی مسئله مقابله با فتنه دیگه فقط یک پروژه سیاسی برای برخورد با منتقدین نیست، بلکه تبدیل به یک کینه و مسئله شخصی برای خود آقای خامنه‌ای شده. تعریف او هم همچنان طیف گسترده سران جنبش سبز، از محصورین گرفته تا اصلاح طلبان مثل آقای خاتمی تا کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، حتی حسن روحانی یا حسن خمینی و کل احزاب اصلاح طلب مذهبی است و پیام اون کاملا آشکار، آقای خامنه ای به دولت یا هیچ دولت دیگری اجازه گشایش در امور سیاسی داخلی کشور رو نخواهد داد.
آیت الله خامنه ای همچنین دانشجویان را به پرهیز از زدن اتهام غیر انقلابی به افراد توصیه کرد و گفت انقلابی بودن مراتب و معیارهای مشخصی دارد و نباید کسانی که دیدگاه‌هایشان با شما انطباق کامل ندارد به غیر انقلابی بودن متهم شوند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما غلام حسین محسنی اجعی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه دیروز گفت که 4 تن از اعضای مستعفی هیئت عامله صندوق توسعه ملی مبلغ 1 میلیارد تومان از دریافتی‌های خود را به دولت بازگرداندند. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه، فرد پنجم نیست که در سفر است برای این کار اعلام آمادگی کرده است. صفدر حسینی رئیس به همراه 4 عضو دیگر هیئت عامله صندوق توسعه ملی روز شنبه هفته جاری از مقام خود استعفا کردند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت مشکل چنین حقوق‌هایی مربوط به یک قوه نیست و مشمول یک دستگاه خاص هم نمی‌شود. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 آماده دریافت دیدگاه‌ها و نظرات شما درباره برنامه‌های رادیو و دیگر مسائل روز ایران هست. ممنون. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.